از بین 195 تا کشوری که توی دنیا هستن، فقط حدود 10 تاشونن که هیچ موقع مستعمره کشورهای اروپایی نبودن. در واقع تونستن همیشه تو طول تاریخ استقلال خودشونو حفظ کنن. اینکه یه کشورهایی مثل ایران و ترکیه و چین تو این فهرست 10 تایی باشن خیلی برامون عجیب نیست. اما شاید براتون جالب باشه اگه بدونین تایلند هم یکی از همین 10 12 تا کشوره. اگه دوست دارین بدونین تایلند چجوری تونست یه کار به این سختی و مهمی رو انجام بده، شنونده ی ادامه ی پادکست باشین. سلام، من احسان حاجیانم و شما شنونده پادکست شیرکاکاو هستین. این قسمت از پادکست یه فرقی با اون چند تا قسمت قبلی داره که حالا توی آخر پادکست بیشتر براتون توضیح میدم. اما مستقیم بریم سر موضوع اصلی، این که چی شد که تایلند هیچ موقع مستعمره نشد. از نظر خودم شاید مهمترین علتش موقعیت جغرافیایی تایلند باشه. من نقشه تایلند و اون منطقه‌ای که توش قرار داره رو توی کانال تلگرام و بقیه جاها میذارم. اگه نگاه کنین تایلند توی جنوب شرق آسیا قرار داره، توی منطقه‌ای که بهش میگن هندوچین. اون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی، یعنی مثلا از سالهای 1850 به بعد، اون منطقه توسط فرانسه و انگلیس مستعمره سازی شده بود. مستعمره های فرانسه تو شرق بودن، لاوس و کامبوج و ویتنام امروزی. مستعمره های انگلیس هم توی غرب بودن، میانمار و مالزی. تایلند دقیقا وسط این دوتا مستعمره قرار داشت. احتمالا خوششانسی اصلیش هم همین بود. من خودم حدس میزنم که اون دوتا کشور اروپایی ترجیح میدادن به جای اینکه بیان تایلند هم بگیرن و با هم همسایه بشن، که احتمالاً یه سری تنشا بینشون به وجود میمد، ممکن بود سر اینکه مرزشون کجا باشه یا چیزای دیگه با هم اختلاف پیدا کنن، ترجیح میدادن یه کشور حائلی این وسط باشه و اینا هیچ موقع رسما با هم همسایه نشن. این اولین دلیل بود. اما اون دلایل دیگه خیلی به این بخت و اقبال و موقعیت جغرافیایی که دست خود آدم نیست بستگی نداره دیگه، واقعا به اون هوش و درایت شاه‌ها و مقام‌های تایلندی برمیگردیم. راستی تا یادم نرفته اینم بگم که کلن این موضوع موقعیت جغرافیایی انگار یه نقش خیلی مهمی تو تاریخ بازی میکنه. اگه قسمت اولو شنیده باشین اونجا هم گفتم که موقعیت جغرافیایی آفریقای جنوبی چه تأثیری توی سرنوشت مردمش داشت. اگه اون قسمت رو گوش نکردین میتونین برین گوش کنین و بیشتر باش آشنا بشین. اما برگردیم به تایلند. تو اون سالا اول اینو بگم که اسم این کشور سیام بود. تو اوایل قرن 20 اسمش رو گذاشتن تایلند. شاههای سیام یا همون تایلند، اینطور که من داشتم منابع مختلفو میخوندم، کلا آدمای عاقل و با کفایتی بودن. حالا من به بقیهشون کار ندارم، بیشتر تمرکزم روی یکیشونه، اسم چولالونگ کورن که لقبش رامای پنجم بوده. این آقا از سال 1868 تا 1910 شاه سیام بود و تو همون مقطع زمانی ناصرالدین شاه بعدم مظفرالدین شاه تو ایران شاه بودن و اگه اسم میجی هم به گوشتون خورده باشه امپراتور ژاپن، اونم باز تو همین مقطع زمانی تقریبا تو ژاپن تو قدرت بود. این آقای چولالونگ کورن آدمه میشه گفت باهوش و عاقلی بود. اومد یه سری برنامه های خیلی حساب شده و منطقی و فکر شده رو انتخاب کرد و مرحله به مرحله و خیلی آروم و زیرپوستی به قولی اونا رو اجرا کرد، یه طوری که خیلی با مخالفت بقیه روبرو نشه. این کارهایی که آقای چولالونگ کورن کرد انقدر وسیع و تأثیرگذار بود که اونو پایه‌گذار تایلند مدرن میدونن. کشور تایلند امروزی و در واقع مؤسسش رو چولالونگ کورن میدونن. یکی از مهمترین کارهایی که کرد این بود که اومد ساختار سیاسی حکومت رو تغییر داد. سیام یا تایلند اون موقع نظام سیاسی داشت به اسم ماندالا که بر اساس میزان قدرت افراد عمل میکرد. یه هرم رو در نظر بگیرین، شاه به عنوان قدرتمندترین فرد تو رأس این هرمه، حکمرانای محلی که مثلا به یکی یا چند تا روستا حکومت میکردن تو پایین ترین قسمت این هرمن، این وسط هم باز سری حکمران دیگه هستن که هر کدومشون به یه چند تا حکمران ضعیفتر حکومت میکنن. هی اینو ادامه بدین تا بره بالا تا برسه به شاه. نظام سیاسیشون اینطوری بود. اما این نظام سیاسی با نظام دولت ملتی که اون موقع تو اروپا رایج شده بود خیلی فرق داشت دیگه. اولین کاری که شاه تایلند اومد کرد این بود که این نظام سیاسی رو تغییر داد. اصلا یکی از مشکلات این نظام سیاسی اینطوری بود که خیلی از قسمت‌های کشور بود که تحت حکومت هیچ کسی نبود. به صورت خودمختار نمیشه گفت، اما رها بود، ول بود، هیچ کسی نبود که مسئولیت اونجا رو قبول کنه یا بهش رسیدگی کنه. همون به حال خودشون ول شده بودن. این یکی از عیبای نظام سیاسی ماندالا بود. برای همین تصمیم گرفتن که بیان همه قدرت رو متمرکز کنن تو دست شاه و کم کم این خرده حکمرانا رو هم از کار برکنار کنن. برای انجام این کار به یه ارتش احتیاج بود. تا اون موقع تایلند یه ارتش مدرنی نداشت. شاه اومد برای اولین بار یه ارتش ثابت حرفه‌ای تأسیس کرد که باهاش بتونه نظم رو به کشور برگردونه. البته کاملا قابل حدسه که این ارتشی که ساخت انقدرها قدرتمند نبود که باش بشه جلوی حمله های انگلیسی ها یا فرانسوی ها رو گرفت، اما انقدر قدرتمند بود که باش بشه نظم رو به کشور برگردوند و به حکمران های محلی اون حرفای شاه رو دیکته کرد. شاید بشه گفت تقریبا بیشتر شبیه پلیس بود نقشش تا ارتش. کاربرد داخلیش خیلی بیشتر از کاربرد خارجیش بود. بعد از اینکه این ارتش تأسیس شد و شاه یه بازوی قدرتمندی برای اعمال حرفاش و نظراش پیدا کرد، مرحله بعدی اومد و اون نظام سیاسی قبلی رو کلن کنار گذاشت. اون حکمرانا رو همشون از کار برکنار کرد، قدرت رو توی پایتخت تو شهر بانکوک متمرکز کرد. یه دولتی شبیه دولت‌های اروپایی تأسیس کرد که چند تا وزیر داشت. وزیرها هر کدومشون حوزه کارشون مشخص بود، پاسخگو بودن به حکومت و این تمرکز قدرت باعث شد که شاه کنترل بیشتری روی کشور و روی اون کارهایی که باید انجام بدن داشته باشه. بعد از اینکه نظام سیاسی رو تغییر دادن، پروژه بعدی این بود که بیان و یه ملتی بسازن، ملت تایلند. برای همین اول اومدن زبان تایلندی رو به عنوان تنها زبان رسمی کشور اعلام کردن. بعد دین بودایی رو به عنوان دین رسمی کشور اعلام کردن و تو مرحله آخرم اومدن برای کشور تاریخ نوشتن و سعی کردن با انجام همه این کارا تو بین مردم این احساس رو به وجود بیارن که همشون متعلق به یه کشور و یه حکومت به اسم تایلندن. دیگه مثل قدیم که هی تو هر قسمت از کشور یه حکمران یا چند تا حکمران بودن و مردم بیشتر سر و کارشون با اونا بود، اونطوری نباشه که مردم خودشونو جزوی از یه کشور به اسم تایلند بدونن. همزمان با اینکه این کارو داشت انجام میشد، پروژه مدرن کردن و اروپایی تر کردن کشورم داشت انجام میشد. مثلا بردهداری ممنوع شد، برای جمع‌آوری مالیات یه نظام کارآمد به وجود آوردن، نظام قضایی کشور رو تغییر دادن، دادگاه و دادگستری و قوه قضایی به وجود آوردن، نظام آموزشی تو کشور پایه‌گذاری کردن و حتی دانشگاه هم یه دونه تأسیس کردن و یه کارهای دیگه ای مثل احداث راه آهن و کشیدن تلگراف و بقیه این کارا رو هم انجام دادن. همه این کارا باعث شد که تایلند از نظر کشور و دولت‌های اروپایی یه دولت و حکومتی شبیه خودشون باشه، یه دولت مدرنی باشه که با اون بقیه کشورها و مستعمره‌ها که یه حالت غیر مدرن و محلی و قرون وسطایی داشتن فرق داشته باشه. اما همه این کارا رو گفتم، جالب‌ترین قسمتش رو نگه داشتم این آخر بگم، چون واقعا برای خودم جالب بود، احتمالاً برای شما هم خیلی جالب باشه. این تایلندیا همه این کارا رو کردن، نظر همه ما هم طبیعیه دیگه، اینکه یه نظام سیاسی متمرکز داشته باشن، ارتش داشته باشن، راه آهن داشته باشن، هر کشوری بخواد مدرن بشه این کارا رو میکنه. اما جالب ترین کاری که کردن، اومدن به دانش نقشه برداری اهمیت دادن. تایلندیا فهمیده بودن که اروپایی ها خیلی از این دانش نقشه برداری استفاده میکنن. چجوری؟ اینجوری که مثلا همون انگلیسی و فرانسوی ها که تو منطقه بودن میمدن از سرزمینایی که تحت کنترل خودشون بود نقشه برداری میکردن و بعد اون نقشه ها رو به بقیه نشون میدادن، اعلام میکردن که طبق این نقشه این مناطق تحت کنترل ماست. و باز اگه یه منطقه ای رو احساس میکردن که تحت کنترل هیچ کس نیست یا هیچ کسی روش ادعا نداره، یه جایی که به حال خودش ول شده، میرفتن اونجا رو هم تصرف میکردن، باز به نقشه قلمروی خودشون اضافه میکردن. تایلندیا که اهمیت این کار رو فهمیدن، اومدن روی این علم نقشه برداری هم سرمایه گذاری کردن، یه سری رو فرستادن این نقشه برداری رو یاد بگیرن و بعد از کشور خودشون هم شروع کردن نقشه برداری کردن که بعد وقتی با انگلیسی ها یا فرانسوی ها یا هر کشور دیگه میشینن سر یه میز، بتونن بگن که اینجا جزء سرزمین ماست، شما حق ندارید بهش حمله کنین یا برین تصرفش کنین، شما حق ندارین بدون اجازه ما واردش بشین، اگه بخواین باش تجارت داشته باشین باید مالیات بدین، گمرک بدین. دقیقا هم کارهایی که خود اروپایی ها میکردن و اونا هم از این به بعد میتونستن که با داشتن یه نقشه دقیق و واقعی از کشورشون انجام بدن. این چیزی بود که برای خود من خیلی جالب بود، چون تا حالا هیچ جای دیگه ای نخونده بودم که یه کشوری به خصوص تو اون مقطع زمانی از این دانش نقشه برداری بیاد به نفع خودش استفاده کنه. این بود که اینو گذاشتم آخر براتون تعریف کنم. انجام دادن همه این کارا که در واقع اون پروژه مدرن کردن کشور تایلند بود، به اضافه اون خوش اقبالی قرار گرفتن توی منطقه جغرافیایی خاص، باعث شد که تایلندیا بتونن از اون مقطع زمانی که بیشتر قسمت‌های دنیا مستعمره اروپایی شده بود، یه جوری جون سالم به در ببرن. من همه این چیزها رو خیلی خلاصه و فهرستبار توی این قسمت براتون تعریف کردم، اما چون موضوع جالبی بود و به خصوص مثلا من اصلا خودم هیچ موقع فکر نمی کردم که تایلند یه همچین شاههای عاقل و با کفایتی داشته باشه، یا اصلا هیچ موقع فکر نمی کردم تایلند بتونه استقلالش رو در برابر اروپایی حفظ کنه، موضوع جالبی بود. بعدا در آینده انشالله بیشتر در موردش تحقیق میکنم و تو چند تا قسمت اطلاعات بیشتری در مورد تاریخ تایلند و کارهایی که تو اون مقطع زمانی انجام دادن براتون تعریف میکنم. اون اوایل بهتون گفتم که این قسمتی فرقی با قسمت‌های قبلی داره. مهمترین فرقش اینه که من برای قسمت‌های قبلی میگشتم یه داستان جالبی رو پیدا می‌کردم و به بهونه تعریف کردن اون یه سری اطلاعات دیگه هم در مورد یه کشور یا یه فرد یا یه حادثه تعریف می‌کردم. اما این قسمت اطلاعاتشو از دوتا مقاله اینترنتی گرفتم، چون پادکست ساختن به اون سبک اول خیلی وقت گیره و منم یه خورده آدم عجولی هم، هی دوست دارم تند تند این اطلاعات جالبیه که به دست میارم با شما در میون بذارم. تصمیم گرفتم که ماهی یه قسمت به سبک سابق تولید کنم که بیام کامل در مورد یه کشور یا یه اتفاق یا یه فرد تحقیق کنم، یه داستان جالب پیدا کنم، اینا رو به هم ربط بدم و بعد اونو تعریف کنم. و تو این یک ماه اگه ماجراهای جالب دیگه‌ای خوندم و به نظرم برای تعریف کردن برای شما مناسب بود، اونا رو دیگه کمتر مرتبه خشخاش بذارم. حالا اگه یه مقاله جالبی تو اینترنت پیدا کردم، صرفاً بیام اونو ترجمهش کنم، اگه لازم بود یه سری اطلاعات جانبی بهش اضافه کنم و اونو تعریف کنم. فایده ای که این کار داره اینه که باعث میشه من بیشتر پادکست تولید کنم و تجربه‌ام بیشتر بشه. یعنی در عین حال اینکه پایبندم به اینکه مطالبی که ارائه میدم اون استانداردهای لازم رو داشته باشه، جالب باشه، درست باشه، اما در این حال زمان کمتری و صرف آماده کردن اون مطلب اولیه میکنم. البته به استثنای همون قسمت هایی که گفتم سعی میکنم ماهی یه دونش رو تولید کنم. از این به بعد سعی میکنم همون ماهی 4 قسمت یا هفته یکی رو داشته باشم. البته قولی نمیدم، اما خب همه سعیم رو میکنم، با این تفاوت که یه قسمت قسمتیه که برای جمع‌آوری اطلاعاتش یه 1 وقت گذاشتم و داستان نویسی کردم، مطالب رو به هم ربط دادم، و اون 2-3 قسمت بعدی که توی اون ماه ارائه میشه مطالبی هن که وقت کمتری برای آماده سازیشون گذاشتم. امیدوارم که اینطوری خیلی سریعتر بتونم مهارتم تو پادکست سازی و فن بیان و داستانگویی و این چیزا رو افزایش بدم و از یه جایی به بعد دیگه این فصل 0 پادکست رو تموم کنم و دیگه رسما بریم سراغ فصل اول. از اینکه این پادکست رو میشنوین و خیلی به من بازخوردهای خوب و انرژی بخشی میدین ازتون متشکرم. میدونم پادکست خیلی جای کار داره، خیلی جای رشد داره، اما از اینکه با وجود همه این نقصا شنونده من هستین صمیمانه ازتون تشکر میکنم. تا قسمت بعدی خداحافظ.